أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. إن شاء الله كعزاداري همه شما عزيزان مقبول باشه، عزاداری و گریه شما و ما انشالله ذخیره برای قبر و قیامتمون باشه و محبت و مودت فاطمه زهرا بیش از پیش در قلب و جان ما قرار بگیره. در ادامه حکمت‌های نهج البلاغه رسیدیم به حکمت 257، جملاتی که امیرالمؤمنین علیه السلام به جناب کمیل ابن زیاد نخعی فرمودند. کمیل که جز یاران سر امیر المؤمنین بود، در این حکمت خطاب قرار گرفته و حضرت چند جمله بسیار پرمضمون و حکیمانه رو به ایشون فرمود. و قال علیه السلام لکمیل ابن زیاد النخعی: یا کمیل، مر اهلک ایروهو فی کسب المکارم و یدلجو فی حاجت من هو نائم، فوالذی وسع سمعه الاصوات ما من احد اودع قلبا سرورا الا وخلق الله له من ذلك الثرور لطفا، فاذا نزلت به نائبه جرى اليها كالماء في انهداره حتى يطردها ان كما تطرد قريبه الابل. حضرت در این حکمت دو دستور مهم به جناب کمیل میدهد. دستور اول این که باید خانوادت و خودت در روزها چه کنید، و دستور دوم این که وظیفه شبانگاه و شبهنگام شما چیست. فرمود: ای کمیل، مر اهلکه، امر کن، فرمان بده به خانوادت و خودت این که ایروهو فی کسب المکارم. یروهو از روح است. روح به معنای روز یا بعد از ظهر، دو تا معنا داره، هم روز رو میگن هم یه قسمتی از روز یعنی بعد از ظهر گفته میشه. اینجا منظور روز است. فرمود: ای کمیل، امر کن به خانوادت این که در روز حرکت کنند برای کسب مکارم. مکارم به هر نوع فضیلت اخلاقی گفته میشه. مجموع فضائل اخلاقی رو باید در روز کسب کنید. مقصود اینه که روز موضع نشاط است، موضع حرکت است. فرمود همه هم و غم و تلاشتون برای کسب دنیا نباشه. بله، دنیا هم نیازه، کسب و کار هم نیازه، ولی نکته مهم اینه که هم و غمتون رو در همون کسب دنیا، در همون تجارت و داد ستد هم باید فضائل اخلاقی قرار بدید. درسته الان دارید برای معاشتون کار میکنید، ولی توجه باید توجه به فضائل باشه. در کسب و کارتون فضائل رو رعایت کنید، در داد و ستدتون، در غذا خوردنتون، در معاشرتتون با دیگران، همه این کارها باید باشند، ولی بر محور اخلاق، ولی بر محور فضائل اخلاقی. فرمود کار روز و روزانه شما این باید باشه. توجه بفرمایید، حضرت مر اهلک میگه، یعنی خانوادت رو اینگونه تشویق کن. خانواده وقتی به کاری گرایش پیدا میکنن که خود شخص هم به اون سمت رفته باشه. اینکه من دیگران رو دستور بدهم به کاری که خودم انجام نمیدهم هیچ وقت مورد پذیرش واقع نمیشه. لما تقولون ما لا تفعلون. اول خودتون انجام بدید، بعد به دیگران توصیه کنید. مقصود حضرت آن از خودت که باید اینگونه باشی. علاوه بر خودت وظیفه داری به خانوادت هم اینگونه یاد بدی. تربیت خانوادت اینگونه باشه. تمام و طول روز و روزگارشون مشغول کسب مکارم اخلاقی باشد. بعد فرمود و یدلجو فی حاجت من هو نائم. یدلجو به معنای شب هنگامه. اون حرکت و سیری که در شب اتفاق میفته. فرمود خب اگر کسی روزش رو با مکارم اخلاقی سپری کنه، این شبها چگونه میشود؟ شب که نمیتونه بگه من مکارم را، اخلاق را، فضیلت را کنار میذارم. میبینید شب بلند میشه دنبال حاجت مردمه، روز دنبال این بود که حاجت خودش رو برآورده کنه، در کنارش در ضمنش اخلاق را هم رعایت میکرد. شب که از کار فارغ شد تازه میره سراغ خلق الله، گرفتارها، نیازمندها، مشکل اونها رو برطرف میکنه. فرمود و امر کن به خانوادت این که یدلجو فی حاجت من هو نائم، شبها حرکت کنند، برآورده کنند نیاز حاجتمندان را. این جمله هو نائم خیلی عجیبه. بعضی از ما دنبال اینیم اگر خواستیم گره از کار کسی باز کنیم بگیم خودش باید باشه، تو یه قدم بردار تا بعد منم کمکت کنم. طرف خودش گرفته تو خونه خوابیده، ما بریم کارش رو حل کنیم. حضرت فرمود این چه حرفیه؟ تو باید گره از کار اون کسی که میتوانی باز کنی، ولو اینکه او خواب باشه. تو میخوای مشکل برطرف کنی، تو که نمیخوای. نمیدونم بعضی از ما محاسبه میکنیم، میگه تو نصف بیشتر زور رو بزن منم کمکت میکنم. آقا او دیگه از دستش بر نمیاد، اون دیگه کاری نمیتونه بکنه، هرچه تلاش داشت، هرچه توان داشت گذاشت، تمام شد دیگه. الان به درجه ای رسیدی که جز همین افتادگی کاری از دستش بر نمیاد. تو شرط نگذار، اگر این کار رو کردی من اینقدر کمکت میکنم. میگه من نمیتوانم کاری بکنم، که اگر میتوانستم منتظرتون نمیموندم. حضرت فرمود برید شبها سراغ بگیرید گرفتارها را، کسانی که محتاجن، کارشون رو حل کنید، ولو اینکه اونها خواب باشند، ولو اینکه اونها نفهمند. تو که برای او کاری نکردی، تو با کس دیگری داری معامله میکنی. گره از کار و مشکل حاجتمندان باز کنید، مشکلات رو برطرف کنید، ولو اینکه اونها خودشون ملتفت هم نباشند. خیلی نکته مهمی است که حضرت توجه میدن. اینکه حضرت شب هنگام را ذکر میکنه خودش نکته است. شب هنگام باعث میشه اولا اخلاص عمل بالا بره، کسی تو رو نبینه، تو بوق و کرنا نکنی که من فلان کار رو کردم. ثانیا برای حفظ آبروی اون طرف مقابل هم خیلی خوبه، او خجالت نمیکشه، اون عزت و آبرویی که از هر چیزی مهمتره او از بین نمیره. کمک کردن هم آدابی داره. فرمود مر اهلک ای یروحو فی کسب المکارم و یدلجو فی حاجت من هو نائم فوالذی وسع سمعه الاصوات. قسم به اون خدایی که همه اصوات را میشنود، قسم به اون خدایی که گسترده است شنیدن او بر همه صوتها. قسم میخورد امیرالمؤمنین تا چه چیزی رو بگه؟ فرمود قسم به خدا ما من احد اودع قلبا سرورا، هیچ کسی نیست که قلب کسی را، قلب گرفتاری را، قلب محتاجی را شاد کنه الا و خلق الله له من ذلک السرور لطفا. تو رفتی دل یه بچه یتیم رو شاد کردی، رفتی یه پیرمرد و پیرزن محتاج رو غذا بردی براشون، یه خانواده نیازمندی رو گره از کارشون باز کردی. امیرالمؤمنین فرمود قسم به خدا هیچ کسی نیست که در قلب دیگران سرور و شادی وارد کنه مگر اینکه خداوند به خاطر اون سرور یک لطفی در حق او میکنه، محبتی به او میکنه، یه عنایت ویژه‌ای، یه توجه ویژه‌ای به او میکنه. تو دیگران رو شاد کردی، من خدا هم تو رو شاد میکنم. اینطور نیست که من یادم بره. تو دست کسی را گرفتی، من دست تو رو میگیرم. حضرت فرمود قصه این لطف اینه، این که فرمود من ذلک السرور لطفا. میدونی لطف خدا چیه؟ میدونی اگر تو دل دیگران رو شاد کردی خدا چطور جبران میکنه؟ فإذا نزلت به نائبتون، اگر نائبه به معنای مصیبت، اگه یه گرفتاری، مشکل، مریضی، هر چیزی که بد باشه، سوء باشه، اگر برای تو پیش آمد جرا الیها کلما فنهداره، انهدار به معنای سراشیبی کوهه. فرمود تو گرفتار شدی، همین لطف خدا، همین نگاه پر از مهر خدا مثل آبی که در سراشیبی کوه قرار بگیره چطور با سرعت حرکت میکنه، چطور سیل میاد از قله کوه شروع میشه، وقتی که به دامنه کوه رسید هر چیزی رو جلوی خودش باشه برمیداره و میره. فرمود تو رفتی نیمه شب دل کسی رو شاد کردی، الان که گرفتاری برات پیش اومده خدا یک لطفی به سوی تو میفرستد، یک لطف سیلاسایی، تمام مشکلات رو در خودشون هضم میکنن و با خودشون میبرن، اصلا خبری از گرفتاری و مشکل و مصیبت دیگه نیست. یه دفعه میبینی اوضاع عوض شد. چرا عوض شد؟ 10 سال پیش، 5 سال پیش گره از کار کسی باز کردی، دل کسی رو شاد کردی، این جزای اونه. این تازه تو دنیاشه، در آخرت هم که سر جای خودش محفوظ. کلما فنهدارهی حتی یتردها ان، این آب جاری که آمد، سیل که آمد، گرفتاری و مشکل رو دور میندازه. حضرت مثال دوم میزنه. میدونیم مثال این دل خوش دل شاد کردن چگونه است؟ اول این که مثل سیل است. دوم این که فرمود مثل یک گله ای رو حساب کنید، گله شتر. وقتی یک غریبه ای وارد این گله شد، اینها بیرونش میکنند، تحویلش نمیگیرند. لطف خدا اینطوریه. وقتی یه مصیبتی، گرفتاری، ورشکستگی برای شما پیش اومد، مثل اون گله شتری است که این شیء بد را، این غریبه رو راه نمیدن، بیرونش میکنن. گرفتاری در وجود این آقا نباید باشه. این آقا همه عمرش رو در راه خدمت به خلق گذروند، چرا گرفتار بشه؟ چرا آبروش بره؟ همه دست به دست هم میدن که آبروی تو حفظ بشه. همه اینها عرض کردیم در مورد دنیاست. جزای کار انسان نیکوکار تازه در آخرت معلوم میشه. اینکه کسی دل مؤمنی رو شاد کنه تازه جزاش در آخرته. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در کافی شریف یه بابی داره، یه بخشی داره به عنوان ادخال السرور علی المؤمن، شاد کردن دل مؤمنین. خیلی روایات عجیب میاره. پیغمبر فرمود ان احب الاعمال الی الله ادخال السرور علی المؤمنین، با ارزشترین کاری که کسی میتواند انجام بده اینه، دل کسی رو شاد کنه. فرمود کسی که مؤمنی را شاد کرده من پیغمبر رو شاد کرده، و کسی که مرا شاد کنه خدا را شاد کرده. رضایت خدا در همینه، دیگران رو شاد کنیم، مشکل دیگران رو برآورده کنیم. حکمت، حکمت عجیبی. حضرت فرمود کمیل روزها به فضیلت اخلاقی، شبها به حاجت دیگران رو برآورده کردن. این حاجت برآورده کردن، این مشکل گشایی، اثرش به خودتو برمیگرده. دنیات آباد میشه، آخرتت آباد میشه. حکمت 257 نهج البلاغه. و اما حکمت 258، فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه. شبیه این حکمت رو در حکمت 137 هم داشتیم. این دو حکمت 137 و 258 هر دو در مورد صدقه دادن است. در حکمت 137 فرمود استنزل الرزق بالصدقه، صدقه بدید تا رزق و روزی بر شما نازل بشه. حالا اونجا توضیحاتی دادیم. حضرت در حکمت 258 فرمود اذا املقتم. املاق یکی از اون الفاظ عجیبی است که قرآن کریم بیان میکنه. املاق به معنای تملق است، ولی از او به فقر هم یاد میشه. آدم فقیر آرام آرام گرفتار تملق میشه، دستش تنگه، برای اینکه بتونه مشکلش رو حل کنه چاپلوسی میکنه، تعریف این و اون رو میکنه، مدح این و اون، برای اینکه مشکلش حل بشه حاضر میشه بدون دلیل، بدون حساب کتاب چاپلوسی کنه، دم این و این و اون رو ببینه، تعریف بی خود کنه. فرمود این خطر فقر خطر بزرگی است. خطر فقر آنقدر هست که تو را چاپلوس میکند، و چاپلوسی خیلی گناه بدی است. انسان خدا رو نبینه دیگران رو ببینه، چیزی در مورد دیگران بگه که اصلا اهلش نیستن، تو خیلی خوبی، تو خیلی کریمی، در حالی که اصلا این گونه نیست. چرا به اینجا رسید؟ فقر. حضرت فرمود اذا املقتم، وقتی فقیر شدید، وقتی فقر شدت پیدا کرد، دیگه هیچ راهی نداشتید، فتاجر الله، شما بیاید با خدا تجارت کنید. تجارت با خدا تجارت پرسودی است. دستت که خالی شد، دیگران تو رو در تجارت راه ندادند، تو تازه بیا به درگاه خدا. خدا یه همچین شریکی رو دوست داره که دستش خالی باشه، که به پولش ننازه، به قدرتش ننازه. خدایا من دستم خالیه. فرمود اذا املقتم فتاجر الله بالصدقه، صدقه بدید، که این صدقه دادن مشارکت با خداست و این مشارکت سود سرشاری رو برای شما و ارمغان خواهد. فقیری، گرفتاری، حضرت فرمود پول بده، میگه آقا این اصلا معادله دنیایش به هم نمیخوره، من میگم گرفتارم، تو میگی پول بده، میگه درسته، تو گرفتار که شدی دست دهنده داشته باش، انفاق کن، صدقه بده، یه دفعه میبینی تجارت تو سودش به جیبت برمیگرده. قرآن کریم میفرماد یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، از اون چیزهایی که بهتون دادیم. حالا یه نفر ثروتمند خیلی داره، خیلی بود، میگه تو همین چیزی که الان داری انفاق کن، نگو انفاق باید زیاد باشد. ما از انسان متوسط انتظار متوسط داریم، از انسان فقیر هم انتظار کم داریم. تو صدقه بده ولو این که کم باشه. بارها روایاتش رو محضر عزیزان خوندیم که مبادا به خاطر کم بودن انفاق از او صرف نظر کنید، انفاق کنید ولو به نصف خرما. این روایات نبوی است. نصف خرما بده، نداری ولی همون چیزی که داری رو انفاق. ببینید بین انفاق کردن، صدقه دادن و سود کردن، این که چطور آدم فقیر پول بده تا سود کنه، رابطه ظاهری برقرار نیست. با دو تا چهار تا جور نمیشه. شما پیش هر انسان مادی این حرف رو ببری میخنده، میگه بابا طرف نون نداره بخوره، تو میگه همین نصف نونت رو هم انفاق کن، خب این گرسنگی میمیره. از جهت ظاهری و دو تا چهارتای مادی واقعا جور در نمیاد، ولی از جهت معنوی برای ما مسلم است. هرچه بخشش انسان در نداری بیشتر باشه، از اون طرف عنایتی که به اون میشود بیشتر است. فرمود ان الصدقه تقضی الدین و تخلف البرکه. صدقه دو تا اثر داره. اثر اول اینه که بدهکاری تو رو جبران میکنه در همین دنیا ها. فرمود اگر بدهی بالا آوردید خیلی صدقه بدید. صدقه دادن شما باعث میشه که اون بدهی هاتون جبران بشه، پاس بشه. و دوم این که برکت را به زندگی شما میاره. شاید وضعتون از جهت درآمدی زیاد نشه، همون مقداری که قبلا داشتید الان هم داشته باشید، ولی الان همون مقدار به اضافه برکت خواهد شد. قبلش بدون برکت بود، شما همون 1 میلیون 2 میلیون رو داشتی، الان هر قرانش 1 میلیون میشه، برکت به او تعلق میگیره. برکت اثر صدقه است، ادای دین اثر صدقه است. صدقه بدید تا دینتون و بدهیهاتون پرداخت بشه. حکمت 258. در حکمت 259 امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود الوفاء لأهل القدر قدر عند الله والقدر به اهل القدر وفاء عند الله. این رابطه معکوسی که بین وفای به خدا یا خیانت به خدا وجود دارد. حضرت فرمود یک عده از افراد هستند که وفا میکنند به خیانتکاران. الوفا لأهل القدر، قدر یعنی خیانتکار، پیمان شکن. اگر کسی با پیمان شکنها قرارداد بست و سر قرار خودش موند و از اون قرارداد ننگینش هم دست نکشید، این قدر عند الله، این داره به خدا خیانت میکنه، این داره پیمانش رو با خدا میشکند. والقدر به اهل القدر. اما اگر کسی از برجام خارج شد، تو هم از او خارج شدی، او معاهدش رو باطل کرد، تو هم باطل کردی، اگر این اتفاق افتاد، این وفا عند الله، تو وفا کردی به پیمان خدا. در واقع این دوتا جمله یک حرف داره. خدا یک قوانینی داره، خدا یک مقرراتی داره، رعایت عهد و پیمان یکی از دستورات مؤکد اسلامه، کما اینکه مقابله با پیمان شکن هم یکی از دستورات صریح قرآنه. اگر کسی آمد با شما قرارداد بست ولی زیر حرف خودش زد، باش مقابله کنید. و این نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. فرمود اگر کسی نکس عهد کرد، نکس با سه نقطه به معنای پیمان شکنی است، اگر کسی پیمان شکنی کرد، شما هم قراردادتون رو باطل کنید، پایبند به اون نباشید. فرمود در این حکمت 259 خدا دستوراتی داده، فرموده تا کسی با شما وفادار به عهدش وفا کنید، اگر کسی پیمان شکنی کرد، شما هم پیمان شکنی کنید. حالا یه نفر این وسط کاسه داغ‌تر از آش میشه، میگه درسته به من خیانت کردن، درسته آمریکا از برجام خارج شد، ولی زشت ما خارج بشیم، ما میمانیم. فرمود الوفاء لأهل القدر قدر عند الله. تو درسته با آمریکا بستی، تو درسته در این پیمان نام نشستی، ولی تو داری خیانت میکنی به خدا، تو داری عهدی را که با خدا بسته بودی ابطال میکنی. خدا به تو گفت اینجا دیگه جای موندن نیست، چرا موندی؟ باید میرفتی، باید احترام خودت رو، حرمت خودت رو حفظ میکردی، حفظ نکرد. طرف مقابل والقدر به اهل القدر، اون کسی که خیانت کرد، اگه تو هم همون طور بش جواب دادی، اگه تو هم با پیمان شکن مثل خودش برخورد کردی، این وفا عند الله، خدا خیلی خوشحال میشه. تو با کارت پیمانی که با خدا بستی را گرامی داشتی و خدا این رو دوست داره. این تقرب ما باید بر محور احکام الهی باشه. ما از چه کسی دور میشیم، به چه کسی نزدیک میشیم. قرب و بعد ما به افراد، قرب و بعد ما به اشخاص، به پیمانها، به هر چیزی باید بر محور احکام باشد. حکم الهی اینه که من با شرابخوار سر یه سفره نشینم، حالا این شرابخوار برادرمه یا غریب است، فرقی نداره، حکم الهی رو باید ببین. قرب و بعد از خداست که باعث می شود سلمانی که عرب نیست بشود منا، و یک نفر که از خاندان پیغمبر است غریبه بشه. فرمود شما قرب به خدا رو مد نظر بگیرید. چه کاری باعث میشه شما به خدا نزدیک بشید؟ همون کار رو انجام بدید، ولو این که دیگران ناراحت میشن. اگر دیدید کاری برخلاف دستورات خداست، برخلاف احکام است، شما ترکش کنید. ترکش بکنید، تو چشم خدا بزرگ میشید، گرامی میشید، پیمانتون رو با خدا حفظ. در یک جمله حضرت فرمود مبادا پیمان خدا را به هم بزنید، قراردادی که با خدا بستید رو به هم بزنید تا قرارداد دیگران رو حفظ کنید. وای بر شما، همیشه کارتون این گونه باشه، برای حفظ قرارداد خدا هر قراردادی را به هم بزنید. اصل آن است که پیمان و قرارداد شما با خدا محفوظ بماند. الوفاء لأهل القدر قدر عند الله والقدر بأهل القدر وفاء عند الله. و حکمت 260 حضرت سلام الله علیه فرمود کم من مستدرج بالإحسان إليه و مقرور بالستر عليه و مفتون بحسن القول فيه و مبتلى الله سبحانه أحدا به مثل الاملائه له. مرحوم سید رضی در ادامه حکمت 260 می فرماید وقد مزا هازل کلام فی ما تقدم، ما قبلا این حکمت رو برای شما ذکر کردیم، منظورشون حکمت 116 نهج البلاغه است. بعد ادامه میده الا ان فیه ها هنا زیادتا جیده، میگه علت این که من دوباره این حکمت رو آوردم، حکمت 116 که آمده بود دوباره این حکمت رو ذکر کردم، چون این حکمت 260 یه اضافه ای داره و این اضافهش خیلی جالبه، برای همین من این رو ذکر کردم. در حالی که وقتی رجوع میکنیم به حکمت 116 میبینیم هیچ تفاوتی بین اون حکمت و این حکمت نیست، عیناً مثل هم هستن. حالا چطور بوده دیگه معلوم نیست، واقعا سید رضی اشتباه کرده، فکر کرده اینجا یک چیز اضافه است. امثال مرحوم سید عبدالزهرا خطیب بغدادی هم در مصادر نهج البلاغه میگن احتمال دارد این حکمت 260 ادامه ای هم داشته باشه که حذف شده، کسانی که نسخه برداری کردن از نهج البلاغه سید رضی او را حذف کردن، یادشون رفته بنویسن. در هر صورت بین حکمت 260 و حکمت 116 هیچ تفاوتی نیست. قبلا اون حکمت رو عرض کرده بودیم، فرمود کم من مستدرج بالاحسان الی، چه بسیارند کسانی که مستدرج غافل شده اند به خاطر احسانی که خدا بهشون کرده. خدا یه لطفی بهشون کرد، یه محبتی، یه نعمتی بهشون داد، ولی اونها دچار غفلت شدند. این عذاب استدراج قبلا گفتیم، عذاب استدراج عذابی است که خدا اینقدر نعمت به تو میدهد که فراموش میکنی خدایی هست، مرگی هست، قیامتی هست، حساب و کتابی هست. این عذاب استدراجه، الان غرق در نعمتی ولی این نعمت رو بهت نداده که به خاطرش به بهشت بری، این نعمت رو بهت داده که از یاد خودش غافلت کنه، بعد حسابی جزای جهنم رو بهت بچشونه. کم من مستدرج بالاحسان الی و مغرور بالستر علی، چه بسیار کسانی که فریفته شدند به خاطر پرده پوشی خدا، خدا پرده کشید بر اینها، آبروشون رو نبرد، بی آبروشون نکرد. اینا فکر کردن خیلی آدم های خوبی هستند. الحذر الحذر فوالله لقد ستر حتی کنه قد قفر، بترسید، خدا گاهی اوقات اونقدر خوب پرده پوشی میکنه که شما فکر میکنید بخشید ولی نبخشید. فعلا یه چند وقتی بهتون فرصت داد، مواظب باشید پرده پوشی خدا شما رو مغرور نکنه. و مفتون به حسن القول فی، چه بسیار کسانی که به خاطر حرف مردم خودشون رو گم میکنن، همین که مردم میگن چه آدم خوبی بود، اینا فکر میکنن واقعا خوبن در حالی که خودشون میبیدونن از باطن کار خودشون آگاهند. مردم از روی ظاهر تو یه قضاوتی میکنن، تو ظاهر سازی کردی، مردم فکر کردن آدم خوبی هستی، در حالی که اینطور نبود. فرمود اللهم اجعلنی خیرم من ما یظنون و اغفرلی ما لا یعلمون، هر کسی آمد از شما یه تعریف و تمجیدی کرد بگو خدایا اینها باطن مرا نمیدادن، تو مرا ببخش. اینا فکر میکنن من آدم خوبی هستم، من خودم میدونم چقدر بدم، منو ببخش و مرا از آنچه اونها فکر میکنن بهتر قرار بده. ولی هیچ وقت مفتون نشو، فتنه زده نشو، فریب نخور. اگه دیگران اومدن تعریف و تعنی خلق مثل همه دیگه، وقتی که اومدن تعریف تو کردن اونگونه خوشحال نشو. وقتی کسی اومد مذمتت کرد در حالی که تو کار بدی انجام ندادی، دست و پاتو گم نکن، افسرده نشو. هر دو مثل همه. فرمود و مفتون به حسن القول فی و مبتلا الله احدا به مثل الاملاء له، املاء به معنای مهلت دادنه، خداوند هیچ کسی را به مانند امتحان مهلت دادن امتحان نکرده. سخت ترین امتحان، امتحان مهلت دادن. فرصت بهت میده ولی این فرصت را غنیمت نمی شموری. فرصت بهت میده تا اصلاح بشی، تا سرت به سنگ بخوره، تا یه مقداری به خودت بیای، ولی تو فکر میکنی فرصت بهت داد چون خیلی دوست داره، فرصت بهت داد چون خیلی کارهای خوب کردی، هی داری در مسیر باطل خودت بیشتر پیش میری. وقتی به خودت میای که دیگه کار از کار گذشته و راه جبران برای خودت باقی نگذاشته. خیلی خلاصه عرض کردیم، کم من مستدرج بالاحسان الیه و مغرور بالستر علیه و مفتون بحسن القول فيه و مبتلى الله سبحانه احدا بمثل الاملاء له. از اینجا به بعد مرحوم سید رضی بخشی رو باز میکنه، یه پرانتزی باز میکنه وسط حکمت ها به نام قرائب نهج البلاغه. قرائب نهج البلاغه یعنی اون جملاتی از امیرالمؤمنین که به صورت عادی قابل فهم نبودن. یعنی تا الان هر چیزی از حکمت ها خوندیم به نظر سید رضی اینها قابل فهم بودن، خیلی سخت نبودن. بعضی از حکمت ها هستن که ایشون میگه یک کلمات سنگین غیر قابل فهمی درشون هست، اونها رو در یه بخشی به نام قرائب نهج البلاغه جمع کرده. انشالله جلسه آینده بخش قرائب رو شروع خواهیم کرد. در پناه امیر المؤمنین موفق و مؤید باشید. الحمدلله رب العالمین.